اگر دانشی مرد گوید سخن،
تو بشنو که دانش نگردد کهن.
معلم
ثانی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام همراهان گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه معلم ثانی همراه شما عزیزان هستیم. در این برنامه با نسب فارابی از بزرگترین فیلسوفان و اندیشمندان مشرق زمین و جهان اسلام آشنا می شویم. دعوت می کنیم همراه ما باشید. دوستان، درباره نسب فارابی اختلاف نظر زیاد است. تعداد روایت‌های مشکوک درباره نسب فارابی بعد از قرن هفتم و طی قرون هشتم تا دهم افزایش چشمگیری داشته است. پدید آمدن این روایات در توضیح نسب فارابی با دلیل تحولاتی است که از عصر سلجوقی به بعد در زادگاه وی، یعنی خراسان بزرگ و ماوراءالنهر، و سپس در عراق و شامات و مصر و آسیای صغیر با غلبه ترکان به وجود آمده بود. در واقع به قدرت رسیدن ترک ها در عرصه سیاست و کشورگشایی های آنها ایجاب می کرد که ایشان به دنبال نوعی ابراز هویت برای خود برایند و در این راه چه بسا به کرات به جعل حقایق تاریخی دست زده باشند. این دغدغه ترک‌ها سبب شد تا بسیاری چیزها از جمله هویت ایرانی مناطق تحت تصرف ترک‌ها در سده‌های اول تا چهارم هجری قمری از بین برود و ظاهری دستکاری شده پدید آید که بر تحریف برخی حقایق تاریخی مبتنی بود و همین موضوع سبب گمراهی محققان سده‌های بعد شد. همه اسامی اماکنی که با زادگاه فارابی مرتبطند، یعنی فاراب، وسیج و اسفیجاب، نامهای ایرانی هستند که اشتقاق و ترکیب آنها برآمده از زبانهای ایرانی چون سغدی و فارسی است. همین استناد زبانشناختی آشکار می کند که این زبانها و به تبع آن این مناطق روزگاری توسط مردمان ایرانی که در آنجا زندگی و بر این مناطق حکومت می کرده اند استفاده شده است. طبیعی است که چند صد سال بعد وقتی افرادی چون ابن خلکان زندگی نامه فارابی را می نوشتند، ترکیب جمعیتی و قومی این مناطق به هم خورده بود و چون فاراب در قلمرو جدیدی قرار گرفته بود که اترار نام داشت و مغولان بر آن حکمرانی می کردند و یکی از شهرهای ترک نشین نزدیک به شهر بلاساغون محسوب می شد، این تصور برای ابن خلکان پیش آمد که لابد فارابی نیز که اهل فاراب بوده ترک تبار است. واضح است که از زمان تولد فارابی و سفرش به بغداد و دمشق تا چند قرن بعد که کسانی چون ابن خلکان و جمال الدین قفطی او را ترک دانستند، محیط تولد و حیات فارابی به شدت دستخوش تغییر شده بود و به جای سغدی ها و خوارزمی ها و ترکان و تاتار ها در خراسان بزرگ سکونت گزیده بودند و زادگاه فارابی دیگر آن ترکیب جمعیتی چند صد سال قبل را نداشت و مردم آن نواحی به زبانی جدید یعنی زبان ترکی سخن می گفتند و آن مناطق و نواحی ترک نشین شده بودند. درباره محل تولد فارابی یعنی شهر فاراب یک نکته گفتنی دیگر نیز وجود دارد و آن این که در افغانستان امروزی نیز جایی به همین نام وجود دارد. مشخص نیست که این فاراب همان شهر زادگاه فارابی بوده باشد، اما تأکید مردمان آن نواحی بر این که فارابی اهل همین منطقه بوده است و این که ایشان فارابی را فیلسوفی افغانستانی می دانند، منازعات بر سر نسب و تبار فارابی را پیچیده تر می کند. اما به هر حال با دیدگاه هایی که تبار فارابی را ایرانی و نه ترک می دانند وزن و اعتبار بیشتری می بخشد.
به چهره شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را بر مدار از فقط چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را. اگر تو آموختن سر به تابی نجوید سر تو همی سروری را. درخت تو گر بار دانش بگیره، به زیرا بری چرخ نیلوفری را، به زیرا بری چرخ نیلوفری را.
ابن خلکان که یکی از مهمترین منابعی است که فارابی را ترک تبار معرفی کرده است، بر این ادعاست که فارابی 70 زبان می دانسته است. تردیدی نیست که این مدعا به وضوح اغراق‌آمیز است. اما باید گفت اگر فارابی به گفته ابن خلکان زبانهای زیادی می دانسته است، حتما یکی از آن زبانها زبان ترکی بوده است. هرچند از آنجا که هیچ نوشته‌ای به زبان ترکی از فارابی در دست رس نیست، همین مدعا نیز محل شک و تردید است. البته از فارابی نوشته‌ای به زبان فارسی نیز به جای نمانده است، اما در مورد تسلط فارابی به زبان فارسی حداقل میتوان به الحروف استناد کرد که فارابی در این کتاب نه تنها از زبان فارسی بلکه از زبان سغدی که یک زبان ایرانی دیگر است یاد میکند و نشان میدهد که به این زبانها که زبان مردمان محل نشو و نمای اوست مسلط بوده است. وقتی فارابی نخستین بار وارد بغداد شد، نسبش را به اختصار از شرق معرفی کردند. واژه شرق در آن زمان به خراسان و حوالی ماوراءالنهر اشاره داشت. نسب فارابی هم به منطقه اشاره داشت موسوم به فاراب یا پاراب که صورت کهن پارسی فاراب است. فاراب در زمان تولد فارابی و تا مدت‌ها پس از آن کاملا ایرانی بوده و ساکنان آن نیز ایرانی بودند. ابن حوقل که از معاصران فارابی بوده است و همچون فارابی به درباره سیف الدوله همدانی رفت و آمد داشته است، به نسب ترکی فارابی یا ترکان فاراب یا چیزهای دیگری که چند قرن بعد جعل کردند هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. ابن ندیم نویسنده کتاب الفهرست که او نیز از معاصران جوانتر فارابی بوده است با اصل و نسب فارابی از فاریاب خراسان اشاره می کند. همین دو مورد که از لحاظ زمانی از نزدیکترین منابع به زمان فارابی هستند برای ایرانی دانستن فارابی و نادیده انگاشتن منابع بعدی که در آنها فارابی را ترک دانستند کفایت می کنند. در روایت‌های مشکوکی که در منابع متأخری ذکر شده‌اند که مدت‌ها بعد از مرگ فارابی بر سر زبان‌ها افتاده‌اند، از نام ترخان در سلسله نسب فارابی نام برده می‌شود. در این منابع ترخان را گاه پدر کلان و گاه جد فارابی دانستند. این ابهام در بعضی منابع نزدیک‌تر به زمان حال نیز وجود دارد و افرادی همچون ابن خلکان ترخان را نه نام پدر کلان یا جد فارابی بلکه نام پدر او برشمرده است. اما واقع امر آن است که ترخان نه نام پدر فارابی بوده است و نه نام پدر کلان یا حتی جد او. آنچه ترخان را به این منابع وارد کرده است و روایت‌های مشکوک متأخران را باعث شده است، شیوه و رسم ثبت نام فارابی در نسخ خطی متقدم آثار او بوده است که فارابی را ابو نصر محمد ابن ترخانی نامیدند و این صورت اخیر مثلا در کتاب الموسیقی و یا احکام النجوم باقی مانده است. به سادگی میتوان دریافت که ترخان تحریف نسبت فارابی در قرون بعدی است و ترخان در بهترین حالت منصب یا جایگاهی بوده است که اجداد فارابی به آن منصوب بودند. نام اوزلوغ نیز که ظاهر و تلفظی ترکی دارد و بعضاً در سلسله نسب فارابی به آن اشاره می شود، همانند نام ترخان که توسط نویسندگان بعدی همچون ابن خلکان گاه به عنوان نام پدر و گاه به عنوان نام پدر کلان فارابی آورده شده است، پایه و اساسی در واقعیت ندارد. در نتیجه می توان گفت وقتی حیات و ممات فارابی در قرن هفتم هجری مورد توجه زندگی نامنویسان مسلمان قرار گرفت، چون این خلط هایی درباره زادگاه فارابی رواج داشت و این زندگی نامنویسان آثار خود را بر شنیده ها و اخبار و مشهورات غیر تحقیقی شفاهی و نمستند مبتنی کردند. این اخبار و نقل و قول های شفاهی که با تحریفات واقعیات زندگی فارابی همراه بودند کاملا یک دست نبودند و در میان خود آنها نیز بعضی پدر فارابی را یک فرمانده نظامی و از تبار ایرانی برشمردند. این روشنگری ها به نیت نفی انتساب فارابی به زبان و نژادی خاص یا جهت اثبات نسب او به زبان و نژادی دیگر انجام نگرفته است، زیرا باید تأکید کرد که شخصیت و اندیشه فارابی از هر گونه تلاشی از این دست بی نیاز است. تلاش انجام شده در این بخش معطوف به روشن کردن حقایق زندگی حکیمی است که جهانیان در ساختن شخصیت او نقش داشتند. خود او نیز شخصیتی جهانی و فراقومی و نژادی و زبانی است. دوستان عزیز، از همراهیتان سپاس گذاریم. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه معلم ثانی، همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوندیار و نگهدارتان.
بنگر ز جهان چه